أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال عليه السلام لابنه الحسن: يا بني احفظ عني أربعا وأربعا لا يضرك ما عملت معهن. در بحث امروز حکمت 37 رو خدمت شما مطرح میکنیم. موعظه ایست که حضرت امیر علیه السلام خطاب به فرزند بزرگوارشون امام حسن مجتبی علیه السلام داره. ابتدای کلام با لحن یا بنیه فرزندم پسرکم مطرح شده تا عامل جلب توجه او و تأثیر گذاری بیشتر بر فرزند باشه. برای اینکه معمولا استفاده از تصغیر به جای ابن بنیه گفته پسرکم، معمولا روی جهات عاطفی و تأثیر گذار هست. در مباحث معانی بیان خونده اید که به کار بردن تصغیر یا برای تحقیر کسیه یا برای نشان دادن عاطفه و علاقه است که تأثیرگذاری رو بیشتر میکنه. این از مواردی است که وقتی گفته میشود پسرکم، جلب عواطف طرف مقابل هست و آمیخته به رقت و عطوفت. حضرت در اینجا توصیه میکنن که پسرم از من چهار چیز و چهار چیز رو حفظ کن و به یاد داشته باش. در این کلام 8 موعظه و اندرز از حضرت امیر خطاب به امام حسن مجتبی علیه السلام هست که 4 تای اینها توجه دادن به برخی از فضائل و رذائل هست و 4 تای دیگه دستورالعملی است برای اینکه با چه کسانی رفاقت و دوستی و همنشینی نکن. خب این 8 چیز رو حضرت میتونست از اول بفرماید که احفظ عنی ثمانیتن، 8 چیز رو از من حفظ کن. چرا فرمود احفظ عنی اربعن و اربعن، 4 چیز و 4 چیز رو؟ شاید یک دلیلش این باشه که 4 اول همونطور که گفتیم نوعش مربوط است به برخی از فضائل و رذائل اخلاقی و روحی و نفسانی، 4 دیگرش رفتاری است که و عکس العملی است که رفتار ما در دیگران ایجاد میکنه. یا شاید هم روی این جهت باشه که 4 اول حالت اثبات داره و 4 دوم حالت نفی. یک نکته هم وجود داره و اینه که از 4 صفت اول که مطرح میشه، اینها 2 به 2 نقطه مقابل هم هستند، مثل عقل در مقابل حمق و عجب در مقابل حسن خلق. این دوتا در مقابل اون دوتا، دوتا صفت خوب، دوتا صفت بد. به هر حال شاید هم کلن همین که به جای 8 میگه 4 چیز و 4 چیز، از نظر بلاغت و فصاحت نوعی نوآوری و ابداع در سخن هست و توجه رو بیشتر جلب میکنه. یک نکته لابد هست که به جای 8 گفته 4 و 4 و حداقلش برانگیختن حس توجه و اهتمام. خب این 4 چیز رو پسرم از من حفظ کن، به گوش بسپار، به لوح دل بنویس، لا یضرک ما عملت معهن. با وجود این 4 حکمت و 4 حکمتی که از من میآموزی، دیگر هر کار بکنی بر تو ضرر و زیانی نمیزنه. نه اینکه در واقع هیچ وقت ضرری متوجه تو نخواهد شد. میخواد اهمیت توجه به این 8 مسئله رو بیان بکنه که اینها به اندازه مهم هست و سرنوشت‌ساز و سعادت آفرین و جلوگیر از تباهی و مفاسد فردی و اجتماعی، که اگر این 8 رو داشته باشی، این 8 موعظه رو از من یاد بگیری، دیگه در واقع هیچ آسیبی، آفتی، گزند و ضرری به تو نخواهد رسید. لا یضرک ما عملت معهن، با وجود این 8 چیز معهن، آنچرا که عمل میکنی به تو زیانی نمیزند و ضرری نمیرساند، چون در واقع ضرری نیست که برسانه اگر انسان به این 8 نکته مهم توجه داشته باشه. اون 4 تایی که حالت توجه دادن به فضائل و رذائل هست اینه: ان اغنى الغنى العقل و اکبر الفقر الحمق و اوحش الوحشت العجب و اکرم الحسب حسن الخلق. غنی ترین غنا و بالاترین ثروت عقل هست، یعنی کسی که از عقل و خرد برخوردار باشه از هر غنا و ثروتی بالاترینش رو داره، یعنی بالاترین سرمایه و غنایی که انسان ازش برخوردار میتواند باشد مسئله عقل. عقل یعنی چه؟ به یک معنا عقل برای همه ما روشنه، اون خرد و اندیشه و تعقل و فهم و شعوری که انسان‌ها ازش برخوردار هستند و ما به الامتیاز انسان هست از حیوانات دیگر و موجودات دیگر. البته بد نیست که به کاربرد وسیع عقل در معارف دینی و فرهنگ روایی خودمون اشاره کنیم. گاهی عقل مطرح میشه، نقطه مقابل عقل جهله. آدم عاقل و آدم جاهل، دانا و نادان، خردمند و بی خرد. گاهی عقل نقطه مقابلش جنونه، کسی که دیوانه است. آدم عاقل در مقابل آدم مجنون. گاهی عقل و حمق نقطه مقابل هستند، آدم عاقل و آدم احمق، خردورزی و حماقت، که در این کلامی که ما میخوانیم عقل و حمق نقطه مقابل هم ذکر شده. و گاهی عقل و سفاهت مطرحه، آدم یا عاقل یا سفیه، نابخرد که کارهای سبک و بیهوده و بی ثمر و نابخردانه انجام میده. گاهی هم عقل در مقابل نفس مطرحه، ما قوای عقلانی داریم و قوای نفسانی. عقل ما رو به سوی خدا و کمال و تعالی دعوت میکنه و نفس ما رو به سمت گناه و فساد و تباهی. و جنگ عقل و نفس در درون انسان هاست که میدان اختیار و انتخاب رو پیش پای انسان باز میکنه و انسان اگر عقل خودش رو بر نفس خودش غلبه بده برتر و بالاتر از فرشتگان هست، و اگر نفس بر انسان و بر عقل انسان غالب و چیره باشه دنیا و آخرت انسان تباه میشه. بنابراین اگر کسی دارای عقل باشه سرشارترین غنا رو داره. غنا یعنی بی‌نیازی، ثروت. اغنا افعل و تفضیل غنا هست، یعنی بالاترین و غنیترین و سرشارترین غنا و بینیازی و ثروت عقله، در واقع یک سرمایه مهم در بعضی از نیایش های بعضی از بزرگان هست که خدایا آن را که عقل دادی پس چه ندادی، و آن را که عقل ندادی پس چه دادی. پس جایگاه مهمی داره عقل در زندگی انسان و موهبتی است بزرگ و زمینه ساز خداپرستی است در انسان. العقل و ما عبد به الرحمن. در مقابل اینکه سرشارترین غنا و ثروت و سرمایه عقل هست، بزرگترین فقر و ناداری و تهیدستی هم حمقه. و اکبر الفقر الحمق، بزرگترین فقر و تنگدستی و تهیدستی حماقت. این که انسان کمبود شعور و درک داشته باشه، نادان و نفهم باشه، خوب و بد رو نتونه از هم تشخیص بده، بین نفع و ضرر فرقی قائل نباشه. خب مظهر حماقت انسان هم در گفتار او، در رفتار او، در انتخاب او، در نحوه معیشت او تجلی پیدا میکنه. و او حشل وحشت العجب، وحشتناکترین وحشت عجبه. اولا وحشت نه به اون معنی که ما وقتی میترسیم اسم این رو وحشت میگذاریم. وحشت نقطه مقابل انسه. آدم گاهی با چیزی احساس انس و خویشاوندی و قرابت و رفاقت میکنه، با او محشوره، با او مأنوسه. و گاهی انسان احساس میکنه که کسی رو نداره و همدمی براش نیست. این مفهوم وحشته. به بعضی از حیوانات هم که وحشی میگن، چون اینها انسی با هیچ انسانی نمیگیرن، پیوسته گریزان هستن، پیوسته از جمع انسانها دور هستن، فراری هستن. بدترین و وحشتناکترین وحشت عجبه. عجب یعنی خودپسندی، خودبرتربینی، اعمال و اخلاق خود رو بهتر و برتر از دیگران دیدن. خب نتیجه داشتن روحیه عجب و خصلت خودپسندی تنهایی و وحشت و نداشتن همدم و همراه. عجب سبب میشه که مردم از دوروبر انسان فراری بشن و خود انسان هم از مردم فراری بشه. یک فرار دو جانبه. کسی که گرفتار عجب هست، خود پسند هست و خود بزرگ بین و خود برتر بین هست، چون دیگران رو آدم به حساب نمیاره، چون دیگران رو لایق نمیدونه، پیوسته از دیگران فاصله میگیره، خود رو تافته جدا بافته به حساب میاره، خود رو بالاتر از همه میدونه، عبادت خود رو بالاتر از عبادت، در عبادت، در علم، در شجاعت، در سخاوت، در خوبی، در هر خصلتی فکر میکنه بالاترین امتیاز رو داره نسبت به دیگران. بنابراین سبب میشه که از دیگران فاصله بگیره و دیگران رو در حدی ندانه که با او رفاقت و مصاحبت و هم نشینی داشته باشن. این از یک طرف. از طرف دیگر چون صفت عجب یک رذیله است و ناپسند، و خود من و شما هم اینطور هستیم که از انسانهایی که خیلی ادعاشون زیاده و خود رو قبول دارن و دیگران رو به حساب نمیارن، از چنین افرادی بیزار هستیم، بدمون میاد و سعی میکنیم که دوروبر چنین اشخاصی هم نریم. پس اینم از یک طرف عجب هم سبب میشه که خود انسان گرفتار و عجب از دیگران فاصله بگیره، هم سبب میشه که دیگران از کسانی که دارای عجب هستن کنار بکشن. در نتیجه گرفتار تنهایی، گرفتار وحشت میشه و اونم بدترین نوع وحشت. او حشل وحشت العجب. نقطه مقابلش تواضع، احترام. انسان برخورد گرم و صمیمی با دیگران داشته باشه، خود رو خیلی بالا دست از دیگران نگیره. این فروتنی، این خاکساری سبب میشه که دوروبر انسان شلوغ بشه، انسانها با چنین فردی گرم بگیرن، با او رفیق و معاشر بشن. و هیچ وقت در هیچ جا انسانی که گرفتار عجب نیست بلکه متواضع هست احساس وحشت نمی کنه، چون هیچ جا تنها نیست. خصلتی داره به نام تواضع که هر جا بره عامل جاذبه است و دیگران رو برگرد او جمع می کنه. در حکمت دیگری هم مشابه این جمله مطرح شده، در حکمت 109 در نهج البلاغه هست که لا وحدت اوحش من العجب، هیچ تنهایی وحشت انگیزتر از عجب نیست. در زمینه عقل و حمق هم که اینجا گفتیم، حضرت فرمود که سرمایه مهمی مثل عقل نیست و فقر بزرگی مثل حمق نیست. مشابه این در کلام دیگری در حکمت 51 نهج البلاغه هست که لا فقر کل جهل ولا غنا کل عقل، هیچ فقری مانند جهل نیست و هیچ غنا و ثروت و سرمایه‌ای مانند عقل نیست. خب و اکرم الحسد حسن الخلق، بالاترین حسب حسن خلقه. حسب یعنی اون شرافتی که انسان روی اون مانور میده، انسان ارزشش اعتبارش گاهی از روی نسبه که من پسری کی هستم، دختری کی هستم، پدر مادر من کیه، عموی من کیه، از چه فامیل و تباری هستم، گاهی حسبه اون موقعیت اجتماعی، شغل من، اعتبار من. اگر انسان بخواد برترین و بالاترین حسب و شرافت رو داشته باشه، باید بدونه که کریمترین، بزرگترین و ارزشمندترین حسب حسن خلقه. کسی که اخلاق خوب و شایسته داشته باشه، با وجود چنین اخلاقی هر جا باشه مورد احترامه، هر کس او رو بشناسه او رو مورد محبت و احترام قرار میده. اصلا مرز شکن هست خود حسن خلق. انسانهایی که خلیق هستند، خوش برخورد هستند، متواضع هستند، کمالات نفسانی دارن، مکارم اخلاقی دارن، مثل نبی مکرم اسلام، مثل ائمه اطهار علیهم السلام، مثل اهل بیت، مثل انسانهای وارسته و مهذب و خوش اخلاق، که اینها افتخارشون، حسب و نسبشون، شرافتشون حسن خلقه. و این حسن خلق این که انسان نگه من فرزند کی هستم، بلکه بگه من چگونم، چگونگی های اخلاقی انسان در مرتبه‌ای باشه که برای انسان حسب و مقام و شرافت بیاره. فرزند خصال خیشتن باش، نه ادعا کنی که ما فرزند کی هستیم، بلکه فرزند خصلت های خوب و والای خودمون باشیم. خب تا اینجا چهار حکمت یعنی چهار نکته حکمت آمیز مطرح شد که اگر کسی اینها رو بدانه و به ارزش و جایگاه عقل و به پستی و زشتی حمق و مسئله عجب و حسن خلق توجه داشته باشه، همونطور که حضرت فرمود لا یزر رو که ما عملته معهن، با وجود این تنبه و توجه کار انسان همواره برای انسان سود میاره، نه اینکه ضرر و زیانی داشته باشه. در قسمت بعدی این حکمت ارجمند، حضرت فرزندشون رو از رفاقت با چهار گروه برحذر میداره. یا بنیه، باز همون حرفایی که در یا بنیه اشاره کردیم در اینجا هم قابل تکرار هست. فرزندم، پسرکم، یاکه و مصادقت الاحمق، فانه یرید ان ینفعک فیضرک، از مصادقت احمق بپرهیز. یاکه از ادات تحذیر هست، یعنی برحذر داشتن، اسم فعل. یاکه یعنی احذر، اجتنب، بپرهیز، و همراه با واو میاد، یاکه و فلان، یعنی بپرهیز از فلان مسئله، واوی که به معنای از هست. خب در اینجا نکته کلی مسئله اهمیت معاشرت و دوستگزینی و تأثیری که دوستان بر زندگی فردی و اجتماعی ما، بر خصلت ما، بر عمل ما، بر اندیشه ما دارن، حضرت اشاره میکنه که ما هم باید به این مسئله توجه کنیم، فرزندانمون رو توجه بدیم، شاگردانمون رو توی مدارس توجه بدیم. انسان یک روحیه اجتماعی داره، با دیگران میخواد دوست باشه، با دیگران میخواد دوستی کنه، اما باید انسان در دوستی کردنهاش معیار داشته باشه. اینکه با کی دوستی کنیم و با کی دوستی نکنیم و چرا، بر اساس چه ضابطه‌ای و معیار و ملاکی عمل کنیم که از دوستی هامون بهره ببریم یا از دوستی نداشتن هامون بهره ببریم، چون که برخی از دوستی ها برای انسان زیانباره و اثر منفی در روح و رفتار انسان میذاره. خب یا علی، با کی رفاقت نکنیم؟ با 4 نفر. از رفاقت و مصادقت، مصادقت یعنی دوستی، اینکه انسان با 1 نفر به حدی رفیق باشه که همدیگر رو تصدیق بکنن، همدیگر رو قبول داشته باشن، همدیگر رو صادق بدونن، دوستی خودشون رو صادقانه نسبت به یکدیگر ابراز بکنن. این که در زمینه معاشرت و دوستی کلمه مصادقت به کار برده شده و این که به دوست میگن صدیق و به دوستان اصدقا گفته میشه، یعنی اون که در این دوستی ها روابط بر اساس صدق و درستی هست، نسبت به هم نیرنگ نمیزنن، کلک نمیزنن، دروغ نمیگن، راست و صادق هستن. پس مصادقت یعنی دوستی. با دوستی، از دوستی با احمق بپرهیز. احمق یعنی کسی که فکر و عقل و شعور درست حسابی نداره و خوب و بد رو تشخیص نمیده. چرا بپرهیزیم؟ دلیلش رو هم حضرت مطرح کردن. فانهو یرید ان ینفعک فیضرک. میخواد به تو نفع برسانه، ضرر میزنه. چرا ضرر میزنه؟ برای اینکه سود رساندن در سایه این هست که انسان با عقل و شعور و منطق کار کنه و کسی که خیر و شر رو تشخیص نمیده ناآگاه هست، شاید هم قصدش رساندن خیر و نفع باشه، ولی چون نفع و ضرر رو تشخیص نمیده به جای سود رساندن ضرر میرسانه. دوستی معروف هست، در قدیم هم تو کتابهای درسی بچه ها هم می آمد، دوستی خال خرسه. به این معنی بود که مثلا کسی با یک خرسی در یک جنگلی رفاقت و دوستی کرده بود. خب خرس که لیاقت این رو نداره که انسان با او دوستی کنه، چون که او یک حیوانیست بیشعور بیمنطق، سزاوار این نیست که انسان با او رفیق بشه. اما دوستی با خرس ثمرش این شد که این شخص خوابیده بود و یک مگسی دائم روی چهره او پرواز میکرد، از چشمش روی دماغش، از دماغ به گوش، مزاحم خواب او بود و این خرس به لحاظ اینکه حالا اومد خیری به این دوستش برسانه و این مگس رو کنار بزنه، رفت یک سنگ بزرگی برداشت، با 2 دستش آورد بالای سر این شخصی که خوابیده بود و مگسی مزاحمش بود ایستاد و سنگ رو بلند کرد، محکم زد به صورت این دوستی که خوابیده تا مگس رو بکشه، ولی به جای آنکه مگس کشته بشه کله طرف داغون شد و از بین رفت. دوستی کردن با انسانهای جاهل و نادان که خوب و بد رو تشخیص نمیدن همین حالت رو داره، به جای نفع ضرر به انسان میزنه. و ایاکه و مصادقت البخیل، بپرهیز از مصادقت و رفاقت با شخص بخیل. این چرا یا علی؟ فانهو یقعد عنک احوج ما تکون الی. برای اینکه انسان بخیل در حالی که بیشترین و شدیدترین نیاز رو به او داشته باشی، از یاری و کمک تو دست میکشه و عقب نشینی میکنه. در لازمترین حالها انسان رو تنها میگذاره و بخل میورزه. به تعبیر حضرت دقت کنید، یقعد عنک. ما یه وقت در مورد کسی به کار میبریم که یقوم له، یعنی به نفع کسی ایستادن، یقوم له یعنی کمک کردن. یک وقت میگیم یقعد عنه، از او نشست، قعد عنه یعنی کسی بنشینه از یاری کردن دیگری، ایستادن برای یاری، نشستن به خاطر یاری نکردن. این واژه یقعد و انک به این معناست، نشستن کنایه از اقدام نکردن برای رفع نیاز. آدم بخیل کسی که خیرش به خودش نمیرسه، خیرش به دیگری هم نمیرسه، اهل خرج کردن نیست و حسابی چسبیده به اون مال و دارایی و امکاناتی که داره و حاضر نیست که از منافع او و از قبل او کسی به نفعی برسه، خیری از او به دیگران نائل بشه. خب دوستی با چنین شخصی، انسان به چه امید دوستی بکنه؟ دوستی وقتی است که انسان از دوستان انتظار یاری داره. دوست واقعی کسی است که دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی، و اگر در حال پریشانی و درماندگی دوست به کمک دوست نشتابه، و چه دوستی و چه رفاقتی. اصلا معیار دوست خوب در روایات مکرر ما این دانسته شده که دوست راستین و واقعی شما کسی است که وقتی که گرفتار میشید به شما کمک کنه، وقتی نیازمند هستید با شما مواسات و ایثار و برادری کنه، وقتی که نیستید در غیاب شما برای شما آبروداری کنه، به خانوادتون برسه، وقتی پشت سر شما از شما بدگویی میکنند با زبان خودش از شما دفاع کنه و غیبت و تهمت رو دفع بکنه. اصلا دوستی ها برای بهره‌گیری از کمک ها و اعانه های مالی و اقتصادی و معنوی و اجتماعی و نفوذ اجتماعی اشخاص از همدیگر هست. و اگر سودی نرسه چه دوستی؟ خب دل بستن به یاری و کمک انسان بخیل، دل بستن به چیزیست که وقتی که ما نیاز داریم در اون حساس ترین لحظه نیاز می نشینه و به یاری و کمک بر نمی خیزه. فانه یقعد عنک، می نشیند از تو، یعنی ترکت میکنه، کنایه از یاری نکردنه. کی؟ احوج ما تکون و الی، این احوج ما تکون و الی حال هست، یعنی در حالی که احتیاج محتاج ترین حالت توست نسبت به او، یا از تو مزایقه میکنه. یقعد و انکه معنای مزایقه کردن، دریغ کردن، کمک نرسوندن نسبت به چیزی که بیشترین احتیاج رو به اون داری. حالا یه وقت کتاب میخوای، موقعی که نیاز داری بهت نمیده، یک وقت پول لازم داری کمک مالی نمیکنه، یک وقت وسیله‌ای در اختیارت هست و امید هست که از وسیله استفاده بشه، استفاده نمیرسونه. خب از مصادقت و رفاقت با بخیل هم بپرهیزیم. و یاکه و مصادقت الفاجر، فنهو یبیعک بتافه، از مصادقت و رفاقت با فاجر هم بپرهیز، برای اینکه فاجر تو رو میفروشه به کمترین چیز، به حد اقل. کسی که فاجر هست یعنی دین نداره، به ارزشی قائل نیست. توجه هستید؟ تافه یعنی چیز بیمقدار و پست. آدم های فاجر انسان ها رو می فروشن، اون هم مفت می فروشن، ارزان می فروشن، به کمترین چیز می فروشن. فاجر کیه؟ فاجر کسی که اهل فجوره، فجور یعنی معصیت، کسی که حریم رو نشناسه، مرزها رو رعایت نکنه، محدوده ورود ممنوع رو به حساب نیاره، این اهل فجوره و چنین شخصی فاجره. اصلا فسق و فجور در هر دوی این واژه‌ها که تقریبا معادل گناه و معصیت ما به کار می‌بریم، یک نحوه پرده‌دری و حریم شکنی نهفته. وقتی دانه‌ای و بذری، پوسته‌ای داره وقتی میکارن این مقداری میگذاره، این پوسته شکافته میشه و این مغز وقتی میخواد دانه جوانه بزنه اون پوست دور خودش رو اون مغز میشکافه و میاد بیرون. به این حالت میگن فسق، یعنی اون پوسته رو شکافتن و سر بیرون آوردن. کسی که گناه میکنه در واقع از اون حریم حجب و حیا، از حریم قانون، از حریم محدودیت پا رو فراتر میذاره. فجور هم همینطوره. فجور مرز شکنیه. در آیه قرآن است که بل یرید الانسان لیفجر امامه. انسان دلش میخواد که جلوی خودش رو باز کنه، باز ببینه. یعنی دین، مقررات، قانون، شرع، از یک سری چیزها انسان رو منع میکنن. و آدم فاجر کسیست که این منعها رو، خط قرمزها رو، حریمها رو نادیده میگیره و پا رو فراتر میذاره. و هر گناهی فسقه، هر گناهی فجوره و هر گناهکاری فاسق و فاجره. پس با آدم اهل معصیت و گناه هم دوستی نکنیم. دلیلش هم روشنه، فانه یبیعک که به تافه، او به چیزی معتقد نیست، پایبند نیست تا بخواد اون معتقدات و تعهدها و پایبندیها مانع اون بشه که برای انسان هم نقشه بد نکشه. انسان رو میفروشه ولی کمترین چیز هم میفروشه، تافه. و ایاکه و مصادقت الکذاب، با آدم دروغگو نگفته کاذب، گفته کذاب. ممکنه کاذب یک بار انسان دروغ بگه و بعد پشیمون بشه. وقتی کذاب هست یعنی دروغگو. کذب و دروغگویی جزء خصلت او و رفتار او و سجیه و خوی او شده. انسان دروغگو به حساب میاد. با انسانهای چاخان، با انسانهای دروغگو رفاقت نکن. فنهو که سراب یقرب علیکل بعید و یبعد علیکل قریب. انسانهای دروغگو مانند سراب هستن. سراب واقعیت نداره، آب نماست. شما در فصل گرما، در بیابان، در خیابان، بیرون از شهر به چیزی برمیخورید، یعنی خطای چشم، در واقع جز خطاهای باصره. انسان تصور میکنه که جلوش دریاچه است، رودخانه است، یا در این کف اسفالت خیابان آب ریخته، ولی میره جلو ببینه که نه، از آب خبری نیست. نمایی از آب وجود داره و گول زننده است و انسان رو به دنبال خودش میکشه. به انسان هرچی میره نمیرسه، وقتی میره به پوچی میرسه. در قرآن کریم هم از انسانهای کافر و منافق و خدا نشناس و بیواقعیت از همین تمثیل استفاده شده. کسانی که کافر هستند اعمالشون مثل سرابه. اینها به دنبال آب حرکت میکنن ولی وقتی میرن جلو میبینن که خبری نیست، واقعیتی نیست. عقیده به بت، عقیده به شرک، عقیده به خداهای موهوم و غیر واقعی همین حالت رو داره. در اون لحظه که انسان به امید خیر و برکت و نفع سراغش میره، میره اصلا پوچ بوده، واقعیتی نداشته، قدرتی نداشته، کاری نبوده، اصلا نیست. تصور میکرده که خداهایی هست، بت‌هایی که منشأ اثر باشن. وقتی میرن اونجا میبینن که هیچی نیست و وجد الله عنده، خدا رو میبینن. لم یجد شیئا، و هیچ چیز نمیبینن. تعبیر حضرت امیر این هست که آدمهای دروغگو مثل سراب هستن. این آب نماهایی که در کویر انسان تشنه دنبالش هست و گاهی به خاطر فریب سراب خوردن گرفتار هلاکت میشه، همینه. فکر میکنه که همین نزدیکی ها، همین 50 متری، 100 متری آبه. به عشق آب میره و میبینه نه، آبی نبوده. باز 100 متر عقبتر میگه اینجا نبود، اون جلو هست. باز میره، باز میبینه که آبی در کار نبوده. آدم های دروغگو یقرب علیک البعید، چیزهای بعید رو و دور رو برای انسان نزدیک میکنن، یعنی نزدیک جلوه میدن، آدم خیال میکنه که اون چیزهای خیلی دور نزدیکه، و از اون طرف یبعد علیک القریب، آنچرا که نزدیکه و دم دست هست به نظر انسان این رو خیلی دور جلوه میدن، یعنی معیار انسان رو دستکاری میکنن. انسان دروغگو سبب میشه که در قضاوت و ارزیابی و شناخت و تجزیه تحلیل مسائل و حرفا گرفتار خطا و اشتباه بشیم. آنچرا که نیست هست بپنداریم، آنچرا که هست نیست بدانیم، دور رو نزدیک بدانیم، نزدیک رو دور بدانیم. به یک مثال عرض میکنم خدمتتون، دقت بکنید، اگر سر و کارتون با بنگاه‌های معاملاتی افتاده باشه، نه همشون البته، برخی از بنگاهی ها این شکلی هستن که اگر میخوان جنسی رو، مثلا ماشینی رو یا خانه رو یا زمینی رو به شما بفروشند و شما خریدار هستید و اون جنس و اون زمین و اون ماشین و خانه در اختیار اونهاست، قیمت بالایی میگن، وقتی شما میخواهید نخرید شروع میکنن به بیان چیزهایی که در این خانه یا ماشین نیست، مزایا، امتیازات، خوبی‌ها، جلوه‌ها و زیبایی‌های از این خانه و ماشین آنقدر میگن تا مشتری به هوس بیفته و فکر بکنه که بهترین ماشین و بهترین خانه رو داره در اختیارش میگذاره و میخره، میبینه که نه، واقعیت با اون چی که او نما میداده و نشان میداده خیلی فاصله هست. از اون طرف برعکس، وقتی که میخواد جنسی رو از شما بخره، ماشین یا خانه شما رو بخره، به نازل ترین حد قیمت قیمت گذاری میکنه و حاضره به کمترین قیمت بخره، دلیلش هم اینه، میگه این به درد نمیخوره، این قرازه است، این خرابه، این کهنه است، این پوسیده است، این مسائلش چنینه، این نقشش چنینه، این از مد افتاده، آنقدر عیب برای خانه یا ماشین شما میتراشه که شما فکر میکنی اصلا مفت هم اضافه است که بدی، اصلا باید رها کنی بری. زبان برخی از این بنگاهی ها این حالت رو داره، یعنی عادت کردن به پشت هم اندازی و بافتن و دروغ گفتن، چیز معیوب رو سالم جلوه دادن، چیز سالم رو هزار تا عیب براش تراشیدن و نان دروغگویی و بافندگی خودشون رو میخورن. خب ما از کلام حضرت امیر علیه السلام استفاده کنیم به این که کسانی رو که برای دوستی انتخاب میکنیم، چه دوستی دوران تحصیل و درس، چه دوستانی که در و همسایه وجود دارن با اونها معاشرت میکنیم، چه رفت و آمدهای فامیلی و خانوادگی، چه کسانی که به یک موقعیتی از اونها ارزش میخواییم قائل بشیم و به خاطر این موقعیت باب رفت آمد رو با اونها باز کنیم، به یک سری معیارها و ملاکهای ارزشی در مصاحبتها و مصادقتها و رفاقتها توجه داشته باشیم. با هر کس دوستی نکنیم، با هر کس رفت آمد نکنیم، هم نشین تو از تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید. کسانی که در برخورد با انسان منافقانه برخورد میکنن، یعنی خیرخواه نیستن، صادق نیستن، دروغ هستن، اینا شایسته رفاقت و دوستی نیستن. از صحبت یکی از شعرها میگه از صحبت دوستی به رنجم، که اخلاق بدم حسن نماید، کو دشمن شوخ چشم دانا تا عیب مرا به من نماید. خب اون کسی که دوستی است که اخلاق بد من رو خوب جلوه میده، من هزار و یک عیب دارم ولی میگه احسن، باریکلا، بهتر از تو کسی پیدا نمیشه، تو بالاتر از همه هستی، کامل هستی، چنین و چنان هستی، انقدر چاپلوسانه و متملقانه به انسان حرف میزنه که انسان خودش هم دچار شبهه میشه و فکر و فریب میخوره در چنین موردی. و اگر دشمنی باشه که واقعیت رو به انسان بگه، عیوب رو به انسان متذکر بشه، انسان از گفتار چنین دشمنی، دشمن شوخ چشم دانا که عیب ما رو به ما نشون بده، باید ما بیشتر ممنون باشیم تا از دوستی که عیب‌ها و نقایص و کمبودهای ما رو میپوشانه و چاپلوسانه سعی میکنه که عیب رو هم هنر نشون بده و این سبب میشه که ما پیوسته در ضعف اخلاقی و نقصان بمانیم. انتخاب دوستان خوب و شایسته و پرهیز از کسانی که اخلاق ناپسند دارن، دروغگو هستن، بخیل هستن و به خاطر رذایل اخلاقی ممکنه در اثر معاشرت با اونها زندگی ما، اخلاق ما، فکر ما، عمل ما هم دچار همین گونه نقص ها و رذیلت ها بشه. از مصاحبت اینها به توصیه حضرت امیر علیه السلام بپرهیزیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.